مقام ها در غزنی می گویند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت دست کم 30 تن کشته شدند. وزارت دفاع اما گفته که در این حمله 10 سرباز کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند و شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نائب.
سرخط خبرها، آغاز بحث‌های درباره برگزاری اولین نشست شورای عالی مصالحه، وزارت خارجه افغانستان خواهان همکاری مقام‌های ایران در ارتباط به طرح جدید مجلس درباره زندگی خارجی‌ها در این کشور شده، میزان مرگ و میر کرونا در اروپا از مرز 400 هزار گذشت. مرگ ریاست جمهوری امروز میزبان بحث‌ها درباره برگزاری اولین اجلاس شورای عالی مصالحه بوده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت در این بحث‌ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی اشتراک کرده بودند. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه خواهان برگزاری هرچه زودتر اولین اجلاس شورای عالی مصالحه شده بود. تقریبا همه متحدین افغانستان از اعلامیه اتحادیه اروپا حمایت کردند. از تشکیل شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله حدود 6 ماه می‌گذرد، اما تا هنوز این شورا کار خود را به طور رسمی آغاز نکرده و هم اعضای آن مشخص نشده است. سفارت افغانستان در تهران نگرانی به ارتباط طرح جدید تنظیم ادوای خارجی بدون مجوز در ایران را با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این کشور شریک ساخته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران امروز در گفتگوی با آقای قالیباف خواهان همکاری آنها در باره رفع نگرانی های دولت، مردم و افغانان مهاجر در ایران شده است. حامد تعظیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت
سعی تلاش ما جدی جریان دارد تا به این نگرانی ها با استفاده از مجاری دیپلماتیک رسیدگی کامل صورت بگیرد.
شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه اتباعی خارجی غیر مجاز در ایران را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر تبع خارجی که به طور غیر قانونی وارد ایران می شود به مجازات 25 سال زندان و جریمه نقدی گزاف روبرو خواهد شد. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح میگوید حمله امروز در غزنی به ضرورت برقراری آتش‌بس جامع و فوری تاکید میکند. نادری این سخنان را در توییت امروز یکشنبه منتشر کرده. آقای نادری در حمله امروز بر پایگاه اردوی ملی در ولسوالی دیک ولایت غزنی را تکان دهنده و ضد بشری خوانده است. درباره تلفات حمله انتحاری در غزنی ارقام متفاوت داده می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید در این حمله به نیروهای اردو تلفات وارد شده. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت
آن صبح امروز یک حمله توریستی بالای یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی دیک غزنی صورت گرفت. انتحار کننده قصد داشت داخل پایگاه شود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برایش تیراندازی کردند و در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند و 7 تنشان زخمی شدند.
مقام های غزنی قبلا شمار کشته شده ها را 31 و زخمی ها را 24 نفر گزارش دادند، اما تا حال کسی یا گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره کنترل پلیو یا فلج اطفال در ایالت خیبر پشتونخوا سر از فردا دوشنبه آغاز می شود. این کمپاین یک هفته دوام خواهد کرد. مسئولان مبارزه با پلیو به رادیو آزادی گفتند که در این دوره افروزه 640 640 هزار کودک واکسین می شود. اما برخی خانواده ها در مناطق دورافتاده ایالت خیبر پشتونخوا به واکسین پولیو اجازه نمی دهد. حمزه خان پدر یکی از کودکان فلج شده پشیمان است که کودکش را به زمان معینان واکسین نکرده است.
مردم باید از این سرکشی نکنند. به خاطر خدا این یک بیماری خطرناک است. زور آن را دیدم. من درجه تب این بچه را دیدم. اگر خدا او را شفا دهد خوب، در غیر آن زندگی این پسر چی خواهد شد؟
در سال 2020 میلادی 65 مورد مثبت پولیو در پاکستان از جمله 22 مورد در ایالت خیبر پشتونخوا ثبت شده است. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار گذشت. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می‌دهد که در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای اروپایی به 400,950 تن رسیده است. بیشتر تلفات را 5 کشور اروپایی یعنی بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه متحمل شدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام ها در غزنی میگویند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت دست کم 30 تن کشته شدند.
یک ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی ما را نشان میدهد.
کارشناس مسائل نظامی بود. قرار است اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دادن رای به نامزد وزیران باقی مانده فردا به پای صندوق های رای بروند.
قرار است فردا صندوق رای به نامزد وزرایی که نامه کاریشان را تشریح کردن برشان گذاشته میشه.
سردی هوا زندگی را برای بسیاری مردم بامیان سخت دشوار کرده.
دیگه سوخت نخریدیم، نه پیسه دارم و نه خریدیم. مشکل ما از حد زیاده دیگه، یکی خدا خوش مشکل حل کنه.
و شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. سلام مجدد میزبانتان. ستار فروغ را در این برنامه از رادیو سودی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. مقام های محلی در غزنی می گویند حمله موتربم به یک پایگاه اردو در این ولایت ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. این حمله صبح امروز صورت گرفت. وزارت دفاع افغانستان اما گفته که در رویداد 10 سرباز کشته شده و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
حمله مرگبار و کمپیشینه به کماندوهای ارتش در غزنی. حوالی ساعت 8 بامداد روز یکشنبه مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد منفجره حامل خود را در برابر پایگاه ارتش منفجر کرد. این پایگاه در منطقه قلعه جوز ولسوالی دیک موقعیت دارد. باز محمد همت رئیس شفاخانه غزنی درباره تلفات این انفجار برادیو آزادی چنین گفت.
جزئیاتی که تا کنون در اختیار ما است 30 تن کشته و 24 نظامی زخمی شدند.
فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع برادیو آزادی گفت هنگامی که نیروهای ارتش مهاجم را شناسایی و به او شلیک کردند موتر حاملش را منفجر کرد. آقای امان کشته شدن 10 سرباز و زخمی شدن 7 سرباز را در این رویداد تایید کرده است.
متاسفانه صبح امروز یک حمله توریستی بالای یکی از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی دیک غزنی صورت گرفت. انتحار کننده قصد داشت داخل پایگاه شود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برایش تیراندازی کردند و در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند و 7 تنشان زخمی شدند. انتحاری دقیق در نزدیکی پایگاه صورت گرفت.
4 ماه پیش نیز گروهی از مهاجمان موتر بمبگذاری شده را در کوتل روضه شهر غزنی به ورودی یک واحد محافظت عامه کوبیدند و 7 تن را کشتند. وزارت دفاع انفجار غزنی را کار گروه طالبان دانسته است. گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
شنیدید که مقام ها در غزنی گفتند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت دست کم 30 تن کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اما گفته که در حمله 10 سرباز کشته شده و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در گذشته هم با استفاده از وسایط بمب‌گذاری شده به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمله شده بود، اما چرا از همچو حملات جلوگیری نمی شود؟ در آغاز گفتگویی که با یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی، از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که چرا از همچو رویدادها جلوگیری نمی شود؟
چند موارد ما میخوایم که در این مورد اشاره کنم. یکی که تمام وسایط و اسلحه‌های نیروهای امنیتی ما سجل و سوانه داره و ثبت و رجیستر است. وقتی که در جنگ ها ما سلاح و وسایط خود از دست میدیم و به دست دشمن میفته، اولین کاری که بچه ها تمام نیروهای امنیتی ما، دستگاه های قوای مسلحه ما باید آگاه باشن، خبر باشن که کدام نوع سلاح، کدام نوع وسایط به دست دشمن رسیده. یک موضوع. دو موضوعی است که استخبارات و ادارات کشفی ما این باید تعقیب کنند. کجا بردنش؟ امی رقم که دشمن باید تعقیب شد و امی رقم وسایط و سلاحی که به دستش دشمن اخیده باید تعقیب شد و یک ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی ما را نشان میده.
برای جلوگیری از حملات مشابه در آینده باید به کدام موارد توجه شود؟
ما منطقه شی است که مدیریت و اکثریت پاسه تدبیر شود. بخش دفعه دیگه مایی است که نیروهای استخباراتی و کشفی ما باید در این عرصه کارا شو مدیریت درست شو و کار باید کنند، تقیه باید شوند. و مسئله سومشی است که او راههایی که مثلا دشمن اینجا زندگی میکنند، میرن رفت آمد دارن، همین نیروهای امنیتی ما، نیروهای کشفی هوایی ما که بسیار کم داریم، ما همین چتر امنیتی را که ما پیشتر برشان گفتم این کامل نشده، ما فلترهایی را که باید ایجاد کنیم تکمیل نیست. مثلا امی دشمن از کجا آمد، راه های عبور نیرویشان باید چنین گرفته شوه، اونا باید تهدید شوه و مردم هم باید آگاه باشه که این از این راه ها شما مثلا از روز نمیتونین یا شب نمیتونین که استفاده کنین.
آقای زازای، مسئولیت حمله امروز به پایگاه اردوی ملی در ولایت غزنی را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. به باور شما کیها در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
طالبان ادعا میکنند که 70% خاک کنترلشون به دست ماست. پس از طالبان باید پرسان شود کیا هستند. حکومت میگه که یا مثلا ما حاکمیت داریم سر جغرافیای افغانستان اینقدر. پس حکومت باید این را جواب بدن. ما گروه های دیگه را فکر میکنم که اینجا منطقی نخواهد بود که بگویم کدام گروه دیگر. هر کسی که هست با همکاری این نیروهای طالبا و یا مستقیم یا غیر مستقیم به همچه عملات یا دست میزنند.
طالبان اما درباره این حمله هنوز چیز نگفتن. زازای صاحب
بگویند نگویند، اونا ادعا دارن که 70% اراضی کشور به زیر کنترل ما. پس از طالبا پرسان شدن که زیر کنترل تا اون که هستن خیلی ناکی بودن. وقتی که از جایی که شما مثلا کنترل شهیدا میکنین ناکی نیتا فقط نه این را نمیتونین که چی میرن چی میاین بازی تا عملات صورت میگره. من فکر میکنم که این پاسخشون درست نخواست.
گفتگویی بود با جنرال یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:14 شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. وزارت دفاع افغانستان در آستانه کاهش سری نیروهای بین‌المللی گفته که نیروهای مسلح این کشور بدون نیروهای خارجی قادر به تامین امنیت کشورشان هستند. مقام‌های این وزارت در مراسم پیوستن 1200 سرباز جدید به اردو تاکید کردند که نیروهای مسلح افغانستان در حال حاضر مسئولیت همه عملیات نظامی را به گونه مستقل به عهده دارند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
پیوستن 1200 سرباز جدید به نیروهای اردو و تاکید وزارت دفاع افغانستان به توانایی‌های نیروهای مسلح این کشور، فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیروهای دفاعی افغانستان منابع و تجهیزات کافی برای جنگیدن با شورشیان دارند. به گفته او این نیروها می توانند بدون نیروهای خارجی بجنگند.
یک موقعیت بهتر قرار دارن، با می تجهیزات و امکانات فعلی میتونن از افغانستان محافظت بکنن. نیروهای هوایی افغانستان هم با گذشت هر روز خوشبختانه قابلیت ها و ظرفیت هایشان افزایش پیدا میکنه، هم از لحاظ ترانسپورت و هم از لحاظ ماروایی جنگ افغانستان اداره بکنن. و فعلا بیشترین عملیات های هوایی را نیروهای هوایی افغانستان مستقلانه اجرا میکنن.
1200 سرباز جدید آموزش دیده روز یک شنبه به نیروهای اردوی ملی پیوستند، نیروهایی که به گفته مقامهای افغان علاوه بر طالبان با حدود 20 گروه تروریستی در حال جنگ هستند. وزارت دفاع گفته که در حال حاضر تعداد نیروهای اردوی ملی به 200,000 می رسد و بیش از 150,000 پلیس و نیروی امنیتی نیز آنها را پشتیبانی می کنند. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان دو هفته پیش در مجلس نمایندگان گفت که اگر تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند جای نگرانی نیست، چون به گفته او همکنون 96% عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می دهند. در همین حال تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان می گوید که نیروهای افغان اگرچه توانایی خوبی دارند، اما 2 تا 3 دهه دیگر نیازمند حمایت جامعه جهانی به ویژه امریکا خواهند بود.
اگر نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند و به کمک‌های مالی خود، لوجستیکی خود و همچنان همکاری های تکنیکی نظامی خود ادامه بتن، نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از عهده ازی برمی آیند که بدون حضور نیروهای ناتو در افغانستان مسئولیت های امنیتی را به دوش بگیرند و تامین امنیت کنند.
در حال حاضر نزدیک به 16,000 نیروی بین المللی و از جمله 8,000 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند. مقام های امریکایی گفتند که تا جنوری سال 2021 این تعداد سربازان این کشور در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. اما شماری از مقام های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفته که خروج نیروهای امریکایی پیش از تامین صلح در این کشور بر اوضاع افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
6 تن از نامزد وزیران برنامه های کاریشان را امروز در بولسی جرگه تشریح کردند. قرار است اعضای مجلس برای دادن رای به نامزد وزیران باقی مانده فردا به پای صندوق های رای بروند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از دیدار رؤسای مجلس نمایندگان و مشران جرگه با رئیس جمهوری، ولسی جرگه روند دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران را از سر گرفت. حجت الله خردمند نایب منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که 6 نامزد وزیر امروز برنامه های کاری خود را به مجلس ارائه کردند و مجلس فردا به آنها رأی خواهد داد.
6 تن از نامزد وزرا بودند، اینا آمدند برنامه کاری خود را ولسی جرگه تشریح کردند. قرار است فردا صندوق رأی به نامزد وزرایی که برنامه کاریشان را تشریح کردند برشان گذاشته میشه.
حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی، هارون چخانسوری نامزد وزارت معادن و پترولیم، نوررحمان اخلاقی نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب الله یمین نامزد وزارت فواید عامه برنامه های کاری خود را به مجلس ارائه کردند. ولسی جرگه پیش از این به 10 عضو کابینه رأی اعتماد داده بود، اما روند ارائه برنامه های اعضای کابینه به دلیل اعتراض اعضای ولسی جرگه به اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر دست داشتن شماری از اعضای مجلس در فساد برای چند روز متوقف شد. قرار است که به دیگر نامزد وزیران به شمول نامزدان ریاست‌های امنیت ملی و بانک مرکزی نیز در همین هفته صندوق رأی گذاشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. در همین حال شماری از کشورهای اروپایی به کم کردن محدودیت ها رو آوردند. آن سو در امریکا تنها در ماه نوامبر حدود 4 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
مرکز جلوگیری و کنترل بیماری ها در اروپا 8 ماه بعد از شیوع وباء کرونا روز شنبه اعلان کرد که شمار وفیات به 400,949 نفر رسیده است. بریتانیا با از دست دادن بیش از 57,000 نفر، ایتالیا 53,000، فرانسه 52,000، اسپانیا 44,000 و روسیه با از دست دادن 39,000 نفر، 5 کشور اروپایی هستند که بیشتر آسیب دیدند. در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا موارد جدید کرونا در ماه نوامبر به 4 میلیون رسید که این رقم 2 برابر ماه اکتبر می باشد. این وبا روزانه به طور اوسط جان 1500 نفر را در ایالات متحده می گیرد و مجموع وفیات در این کشور به 266,000 نفر رسیده است. بعد از این که شمار مریضان بستر شده در آمریکا به بیش از 90,000 نفر رسید، بسیاری ایالت‌ها و شهرها قیود اجتماعی و صحی را شدیدتر ساختند. دکتر لین وین از پوانتون جورج واشنگتن به تلویزیون CNN گفت که شمار تلفات روزانه عنقریب شاید به 2000، 3000، 4000 نفر برسد. با اینکه محدودیت‌های چند هفته اخیر در اروپا از شدت انتشار ویروس کاسته است، ولی موارد جدید ابتلا در هفته گذشته در اروپا بیشتر از آمریکا بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سخنرانی هفتهوار خود گفت که این کشور با وجود موج دوم و محدودیت‌های جدید، از هنگامی که وبای کرونا در اوایل سال جاری در اروپا شیوع یافته، یک راه طولانی را طی کرده است. او گفت ما امروز نسبت به گذشته درباره راه‌های ابتلا، درباره امکان محافظت خود و درباره علائم و راه‌های تداوی بیشتر می‌دانیم. با انتشار موج دوم و سوم وباء کرونا در مناطق مختلف جهان، چشم امید به واکسن‌های امیدبخش است که در غرب تهیه می‌شوند و امکان دارد در ماه دسامبر عرضه شوند و نهایتاً در اواسط سال آینده در بسیاری کشورها در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد جرمنی در حالی که به توزیع واکسن هنوز چند ماه باقی مانده گفت که اگر انتشار ویروس زیر کنترل درآورده نشود، قرنطینه جزئی بر کاروبار و تجارت امکان دارد تا اوایل بهار آینده در این کشور تمدید شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
5:23 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتهوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. امسال رسیدن سرمای زود هنگام زندگی را برای بسیاری مردم بامیان سخت دشوار کرده. مسئولان میگویند که حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند، اما امسال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث زمستان پیشرو را سردترین زمستان در 100 سال گذشته خوانده که نگرانی مردم را چند برابر ساخته. گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
محمد یعقوب 56 ساله بالا پوش کلان پوشیده و خودش را در کنج خانه گیلی در مرکز شهر بامیان در لحاف آبی رنگ پیچانده. اما این برای فرار از سرده بامیان کافی نیست. یعقوب در وسط خانه بخاری مانده به امید این که حداقل روزی مقدار مواد سوخت پیدا کند و لحظه ای را با تنها دختر و همسرش گرم شود. محمد یعقوب با خانواده 3 نفری خود در مرکز شهر بامیان در خانه کرایه زندگی می کند. او نمی تواند کار کند چون که پاهایش معلول است. در کنار این برف و بارش های زود هنگام امسال وی را به درد سرهای زیاد انداخته.
مشکلی بگی مشکلات زیاده. این خانم از خود می نیفت. این می جستیم، این کارگرم ندارم، خود من پایدار دستم.
که بخی اونا سر تیغ میگردم. دیگه سوخت نخریدم، نه پیسه دارم نه خریدم. مشکل ازاد زیاده دیگه، یه که خدا خوشی مشکل حل کنه.
تنها امیدی این مرد دردمند دختری جوانش نسرین است. نسرین تا صنف 14 هم درس خوانده، میگوید آرزو داشت که بتواند کاری پیدا کند و عصای این روزهای مادری ناتوان و پدر معلولش باشد. اما از یک طرف نبود فرصت‌های کاری، ناداری و بی‌سرپناهی و از طرف دیگر سردی طاقت فرسای امسال وی را با مشکلات فراوان روبرو کرده.
در جستجوی کار هستم، فعلا که کار پیدا نمیتونم. دیگه فامیلم در گردن ماست، خب فعلا سخته. دیگه وقتی مصرف خانه نباشه هم سخت است، سخت زمستان نباشه. زمستان که امسال خیلی سرد است، هوایش هم سرده. دیگه پدرم که توان کار نداره، خودم هم که دنبال کار هستم کار پیدا نمیشه. خب اینا مریض هستن دیگه، خانم که میبینین هوایش سرد است، از صبح تا شب اینا سرپاخ کمپل میندازن، می رقم گذارمونن.
مسئولان میگویند که حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم از رسیدن سردترین زمستان در 100 سال گذشته خبر داده. این هشدار خانواده های بیشتری را در وضعیت مشابه به محمد یعقوب قرار داده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کنند.
بین که بیشتر از 60% مردم ولایت بامیان زیر خط فقر قرار دارن و با توجه به سردی زمستان و مشکلات بیکاری و فقر، اداره محلی بامیان با همکاری مؤسسات خیریه برنامه های مختلف را روی دست داره.
بامیان از ولایت های سردسیر و به شدت برفگیر در مرکز افغانستان است. با وجود سرازیری ده ها میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم مردم محلی از فقر و بیکاری شکایت می کنند و اکنون بسیاری ها مثل خانواده محمد یعقوب از این نگران اند که از زمستان پیشرو چگونه در امان بمانند. غلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
پیام ها و نظریات شما.
کریگامن دو تا دفعانی همه کار همه غریب کارا چیکار کنن؟ نه دایی خسته که مثلا طالب است، نه دولت است. بعد غم ملت در همه غم غریب خوره شو باید طالب است نیست بروز دولت است، یا عادیش هم دولت مردم نخواد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دخانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم سر ما با 400 افغانی مفروشه. یعنی اونم به خانه میره، به غریبا بهی نمیده. فقط به مکسایی که وضعش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرد زمین داره به اونا میده. اینایی که یک ده جرد زمین، پنج جرد زمین داره و اینا بهی نمیده. بیر 400 افغانی سر مردم مفروشه. نه گوجی شوره شدیدیم، نه تخم شدیدیم به رضای خداوند به ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کرده؟
سلام علیکم رادیو آزادی، یعنی محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی و ولسوالی نوغول هستم. در مورد کمک ها جامعه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان مونه، ولی کمک های خود نظارت نداره برای ملت که هیچی نرسیده، نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی. ملت در بدن و گوشنامو خسته که بوده هست. اولا که کمک ها قد کرده که امی مردم مردی جا رو جنجل بیغام شده. اگر خوش قدم نمنه خوب باید نظارت داشته باشه که امی کجا مصرف هم شد، چی رقم مصرف هم شد. این طلاق یک پیتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم نور خمخار و ذلیل و گرسنه در بدن نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال هم برخی از پیام هایی را که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستاده اید می خوانم. جاوید ملک زاده نوشته است که اعضای مجلس نمایندگان باید قانون را در نظر بگیرند و نامزد وزیرانی که دو تابعیت دارند و یا واجد شرایط وزیر شدن نیستند رأی ندهند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که در قریه‌جات دایکندی ویروس کرونا و سردی بیش از حد زندگی را برای طبقه فقیر دشوار ساخته. و عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که میدان جنگ در افغانستان گرم است، دو طرف چرا به توافق نمی رسند. از این شنونده های ما سپاس. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. شما می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام روان کنید، به ما می رسد. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه.